اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که توجه کنیم که آنانی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر مردم خودشون رو تحمیل کردند، اصلی ترین کارشون چی بود؟ آیا نماز رو تعطیل کردند، روزه رو تعطیل کردند، حج رو تعطیل کردند، قرآن رو کنار گذاشتند؟ دیدیم اصلی ترین فعالیت اونها این بود که اطرت را از جامعه حذف بکنن، حالا به شکل‌های مختلف. اطرت تو جامعه نباشه، اطرت در دینداری مطرح نباشه، موضوع نباشه. خدمتون عرض شد که حضور اطرت در جامعه قبل از دینداری، قبل از دینداری یه امر برون دینی است. یعنی چی؟ یعنی آغاز دینداری به اینه که شخص با فرستاده الهی مواجه بشه، بعد حالا اونجور که خدا تدارک میکنه او با آیات و بینات یقین بکنه، بعد که دلش قرص و محکم شد حالا اطاعت کنه. این اتفاقی که قبل از اطاعت از فرستاده الهی قراره رخ بده، این اتفاق بروندینیه، دروندینی نیست. یعنی من روی کره زمین با یک کسی برخورد میکنم، میگه انی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا، من وصی فرستاده خدا. هنوز من دین ندارم که من با بیناتی که هست، به هر حال اون بحثی میشه نبوت و امامت و معجزات و اینها، من یقین میکنم فرستاده خداست. از اینجا کلید میخوره دینداری من به معنای انجام مناسک، ولی قبلش من دارم با عقلم زندگی میکنم مثل یه آدم مثلا تو این دنیا. لذا اطرت برای همه دنیا بودن فرستادگان الهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه عالمیان. امیر المؤمنین علیه السلام برای همه جهانیان است، سید الشهدا علیه السلام برای همه جهانیان است، امام زمان علیه السلام برای همه جهانیان است. به این نقطه رسیدیم که ما در مقابل چه باید بکنیم. این که تمام هم و غم دشمنان خدا، دشمنان رسول خدا، دشمنان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، تمام هم و غمشون اینه که اطرت رو از جامعه دور کنن، حذف بکنن، در واقع کم رنگ کنن، پنهان کنن، بزدایند. خب طبیعی نقطه مقابلش اون چیزی که خدای متعال میخواهد معرفی امام است. تمام تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی کنه به مردم، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو معرفی کنه، نه به عنوان دختر پیامبر، نه نه نه، به عنوان حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، به عنوان محور آیه تطهیر، به عنوان ام الائمه و ائمه هدا علیهم السلام رو پیامبر اکرم مکرر معرفی کردن به همه. و اینجا بود که وقتی که این معرفی به نقطه تبلیغ رسید و گرفتن بیعت شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب انشاءالله من توفیق داشته باشم جز اون گروهی باشم که میخوام در واقع اطرت رو معرفی کنم به دنیا، معرفی کنم به دیگران. دو شب گذشته نکاتی عرض شد، امشب من نکته ای رو عرض کنم که هم جمع‌بندی بشه بحث، هم به لحاظ کاربردی هم یکم آدم تکلیف خودش رو بدونه که چه باید بکنه. منتها خواهش بنده اینه که اگر در عرایض بنده دیدین ابهامی هست، تردیدی هست، حتما بفرمایید. بعد جلسه رو به هر صورتی تونستیم با نوشته چیزی که اگه لازم بود بیشتر توضیح داده بشه. یکی از کارهایی که سقیفه انجام داد این بود که گفت اگر میخوای دین اسلامو به کسی معرفی بکنی، خوب دقت کنید، اگر میخواید اسلامو به کسی معرفی کنید، اگر میخواید اسلام در جایی وجود داشته باشه، اول باید اونجا رو فتح کنید، اول باید جامعه یه جوری باشه که تن در بده به حاکم اسلامی. حالا حاکم اسلامی هر کی میخواد باشه. اصلا فتوحات از اینجا شکل گرفت دیگه. ببینید شما اگه مسلمانی را یافتن بصیرت دینی و داشتن اعتقادات درست بدانید، راهشو چجوری پیش میرین؟ یه عده مبلغ میفرستین برن مردم رو بهشون آگاهی بدن، بگن این چه دینیه شما دارید، دین اسلام دین حقه، بالاخره ایرادای اونا رو بگن، حقانیت اسلامیان. راهش اینه دیگه. اولین گام در راه دینداری مردم از نظر اهل سقیفه حمله کردن و فتح کردنه، درسته؟ اعمال زور، اعمال قدرت. الان هم همینطوریه ها. الان داعش یه جای حاضر میشه، برای چی حاضر میشه؟ نگران احکام اسلامه، درسته؟ نگران نماز نخوندن مردم، نگران اینکه تو افغانستان چرا دختران مدرسه میروند، نگران چه و چه و چه. این اولین گامی است که اونها انجام میدن. گام دوم، بعد از اینکه این خلیفه و این حاکم اسلامی رو تحمیل کردن به جامعه، گام دوم اینه که یه سری احکام ظاهری رو در اون جامعه مستقر بکنن از طریق حاکمیت. سلام علیکم. این نکته رو فکر میکنم همون شبای اول بود من عرض کردم که دین اسلام، دین اسلام به لحاظ ظاهری مسلمانی شهادت این گفتنه که معلوم شه، ملموس شه من مسلمانم یا نه، یا مسلمان زادگیه. اما اون چیزی که پیش خدا پذیرفته است و قیامت ما با اون سنجیده میشویم ایمان است، درسته؟ مسلمان ضرورتا بهشتی نیست چون توش منافقم داره، ولی مؤمن انشالله بهشتیه به فضل خدا. ما نمیگیم مسلمان ها میرن جهنم، نه، مسلمان ها دو عدن، یه عده مؤمن هن یه عده منافق هن، ولی هر دو ظاهرشون مسلمان است. قرآن اینا رو میگه، رسمن هم میگه، اونجایی که میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون، داره به مسلمان ها میگه. به خدا قسم شما، حتی خدا رو من میگم الله، اونجا ربه، شما مسلمان نیستید، شما مؤمن نیستین، ایمان نیاورده اید تا اینکه با پیغمبر اینجور برخورد کنید. یا مثلا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ببینید هیچ وقت قرآن نگفت اگر کسی آمد به شما گفت من مسلمانم، تو بگو تو مسلمان نیستی. ولا تقول لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. تو حق نداری کسی از مسلمانی از ایمان دور کنی. ملاک ایمان چیه؟ دست خداست. ملاک ایمان قلبه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. به ما ارتباطی نداره. درسته؟ ما ملاک ظاهری کار میکنیم. اگه کسی شهادت این گفت، شما میتونید بگید مسلمان نیستی، دروغکی، شهادت این گفتی باید تو رو بکشم، مشرکی. این کاری که داعش میکنه، یعنی کاری که خلاف قاعده دینه، اصلا خلاف عقلم هست. خب سقیفه برای رشد اسلام، برای تبلیغ اسلام، برای توسعه اسلام، برای مسلمان کردن مردم جهان، سقیفه اول خلیفه رو میاره حاکم میکنه، بعد احکام ظاهری که اونو نماد کرد برای دینداری، در که دینداری اینا نبود. نماز رو اجباری میکنه، روزه رو اجباری میکنه، اگه کسی این کارو بکنه مثلا حدش میزنیم، فلان میکنیم. شما ممکنه میگید ما تو احکام اسلام داریم چنین چیزایی. بله داریم. اگر تو ماه مبارک رمضان کسی بدون عذری بیاد در بسر علانیه روزه بخوره، خب بله، خب کسی نگفت که تو روزه بگیر که. چند سالش من داشتم میرفتم یه جوانی دیدم وسط چهارراه وایساده داره بستنی میخوره، هم هیکل گنده هم سن بالا. خب اگه مریضی دکتر تجویز کرده سر ساعت 5 بعد از ظهر بستنی یخی بخوری، خوری یه کناری بخور دیگه، تجویز نکرد که وسط چهارراه بخوری. البته من چیزی به اون نگفتم، نمیگم باید اینو تعذیر بکنیم، میگم اگه یه وقت حکم راجب این بود، راجب این آدمه، نه راجب آدمی که روزه نمیگیره. اگر حکم آمد که کسی که فحشای مرتکب میشه حد میخوره، مال اون کسی که 4 تا شاهد عادل اونو میبینن. آخه بابا نمیشه 4 تا آدمی که عادلن بیان شاهد بشن برای عمل این چنینی، اونم خودشون شهادت بدن، نه بگن میگوین شاید اینجور به نظر میامد. این عملا تش چیزی در نمیاد، اینا واسه حفظ حرمت جامعه است. این ربطی به این نداره که تو این دینو داشته باش یا نداشته باش. بعضی ها نزاع دارن تو بعضی از احکام اجتماعی، اصلا نزاع بردار نیست، همه جای دنیا نسبت به احکام اجتماعی حرف دارن. آقا جامعه رو فرمشو به هم نزن، تنش ایجاد نکن. هر جامعه برای خودش نسبت به حضور شهروندان تو جامعه یک قوانینی، یک قانونمندی داره دیگه. الان شما یک کشور بگی آقا یه نفر از صداش بلنده، یه بلنگو هم دستش میگیره، اصلا عشقش اینه صبح تا شب عربده بکشه تو خیابون راه بره. بهش گفتن آقا نه، یا بعد برگشت گفت آقا عربده کشتن مگه جرمه؟ گفت آقا جرمه تو خیابون، خب اینجوری جرمه. دقت میکنی؟ ببینی این بازی که الان سر حجاب در آمده دوتا مطلب قاطی شده. این بازی که سر نم حیوان خانگی در آمده اینا دوتا مطلب قاطی شده. من یه مجلس دیگه هم عرض کردم اینو، آقا تو میخوای سگ داشته باشی، خب به کسی ارتباط نده داشته باش، اما اینکه بیای تو چشم من فرو کنی که حیوان خانگیست احترامش بذار، خب منم فردا گوسفندمو میارم تو پارک، اونم خروسشو میذاره رو ایوان قولی قول کنه نتونی بخوابی. خروس که خانگی تر از سگ بود که. اینجوری که زندگی نمیشه کرد. زندگی اجتماعی یه قوانینی داره، هر حکومتی برای زندگی اجتماعی یه ممنوعیت‌های قائله، یه محدودیت‌های قائله. درسته یا نه؟ آدم دیگه نباید ببخشید خودشو لوس کنه بگه من اینو دوست دارم پس همه هم باید تحمل کنن، من دوست دارم، من میخوام با این ریخت بیام بیرون، همه باید تحمل کنن. نمیشه که فردا یه نفر بیاد یه ماسک وحشتناک بزنه، همون خانومی که میگه من با این ریخت میخوام بیام بیرون، جلوی بچه‌مون با اون ماسک ظاهری بچه سکته کنه بیفته تو جو. میگه آقا چرا این کارو کردی؟ میگن دوست دارم با این قیافه ظاهر شم. نمیشه که اینجوری که کسی به تو نگفت دیندار باش، او حرمت جامعه رو نگه دار. این ناظر به احکام اسلام دارم عرض میکنم، این حرمت جامعه است. اهل سقیفه بیش از اینه، یعنی اولین کسی که تازیانه به دست میگیره مردم رو به زور سر نماز حاضر میکنه خلیفه دوم. خب الان شما برین عربستان بپرسین، بگین آقا شما چجوری سر نماز حاضر میشین، از این مغازه داره بپرسین، من انقدر پرسیدم. میگن آقا مگه میتونیم حاضر نشیم؟ تعذیر میکنن، جریمه میکنن، لغو جواز میکنن، پوستمونو میکنن، چی فکر کردین؟ همین دوتا شهری که توی عربستان هست، برین شهرهای دیگه عربستان رو ببینین، یه اصلا اینجوری نماز میخونن. خب ببینید اهل سقیفه اول خلیفه، ببینید الان جای بحثش نیست، یادتون باشه خلیفه در نزد اهل سقیفه همتراز خداست. چون اگر بهش بگی که بابا این حکمی که داره خلیفه میده، پیغمبر این حکمو نداده، این داره چیزی رو حرام میکنه که پیغمبر حلال کرده، میگه باشه اب نداره. میگه حالا باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام آمده میخواد برگرداند به شیوه پیغمبر، میگن نمیشه. یعنی وقتی که میان کربلا یه آدم بیگناه رو و با اطرافیان حضرت، اون حامیان حضرت میکشن، وقتی میپرسین از اونایی که آمدن کربلا برای چی کشتین، چی جواب میدن؟ میگن امیر گفت بکش، ما هم کشتیم. شما این کارو میکنی؟ نه. اگرم تو دنیا دیدین تو ارتشای دیگه فرمانده فرمان میده بقیه میکشن، ولی چرا؟ چون ارتشه، درسته، اما هیچ کس نمیگه ما اینو کشتیم قربتن الالله. اهل سقیفه میگن بکش قربتن الالله. اگه میگفتن دعوا داریم، نمیدونم لجمون گرفته میخوام بکشیم، باش، نمیگیم کار درستیه، ولی میگن خدا اینو گفته، حکم خدا اینه، ما با این داریم عبادت خدا رو میکنیم، تقرب به خدا میجوییم. درست شد؟ اول خلیفه حاکم رو تحمیل میکنن، بعد احکام ظاهری رو در جامعه بل اجبار با ارعاب و وحشت و اینها حاکم میکنن. دقت فرمودی؟ بعد از این قضیه مردم پذیرفتن نپذیرفتن اصلا اینو مهم نیست، مردم توجیه شدن نشدن اصلا مهم نیست. دقت کردی؟ اما توجه کنی این یه نسل که بگذره، نسل بعد که آمد دینو چجوری میبینه؟ دینو در اون کالبد در چهره اون امیر و خلیفه میبینه. درست شد؟ و این کاری که باید انجام بده همین، دین دیگه غیر از این نیست. حالا برگردیم دینی که پیغمبر گفتن و خدای متعال گفتن با هم مرور کنیم، ببین دینی که اصل دینه چیه. اولین گام در دینداری اینه که شما ولی خدا را پیدا کنی، ولی خدا را ببینی، با ولی خدا برخورد کنی، با پیغمبر خدا برخورد کنی. دقت کنید، به دلتون بشینه که این پیغمبره و ولی خداست. به دلتون بشینه، لغت عامیانه یقین کنید که فرستاده خداست، به لحاظ کلامی، به لحاظ بحث اعتقادی. کسی بیاد بگه آره من حس میکنم این آدم خوبیه، مهربونه، آره منو قبول میکنم با من فرستاده خدا، خدا میگه بی خود میکنی. من میگه پیغمبران همینطوری فرستادن، با التماس بهش ایمان بیارین، آیات فرستادن، بینات فرستادن، این حرفا کدومه؟ میخوام قیامت احتجاج کنم باید. لذا اگه پیغمبری یه کسی بیاد بگه من ایمان نمیارم، من باورم نیست، اون پیغمبر باید کاری بکنه اون به باور برسه. اما بعضیا به حق بازی میان میگن ما ایمان نمیاریم مگر این کارو بکنی. پیغمبر از خدا میپرسه چیکار کنم، کار دیگه بکنم؟ خدا میگه ولش کن، بی خود میگه. و ان یرا کل آیه لا یؤمنو بها، این هزار تا آیه هم ببین هر آیه ای هم بیاری ایمان نمیاره، ولش کن. یکی دو تا سه تا چهار تا آوردی برگشت گفت ساحره دیگه، ولش کن بره. درست شو فرستادگان الهی نباید دنبال مردم بودن، جون مادر یه دقیقه وایس و سر چرا من یه حرکتی بیام یه معجزه نشون بدم، اصلا اینا نیست وظیفشون. یه بار میان توی بلاغ مبین انجام میدن، افراد میبینن، بعد اونا خبر میرسونن به دیگران. کسی اگه میخواست تحقیق کنه میاد پیش پیغمبر سوال میکنه. به هر حال بزرگواران، دین از اینجا شروع میشه، مواجهه با فرستاده خدا و یقین کردن. درست شد؟ وقتی این اتفاق افتاد، بعد فرستاده خدا میگه من از جانب خدا برای شما پیامی دارم، احکامو میگه. و احکامی هم که میگه، افراد وقتی از فرستاده خدا تلقی میکنن به دلشون میشینه. ببینید یه جوان امروزی اگه نسبت به نماز گیر داره که چرا باید بخونم، مشکل اصلیش اینه که امام ندیده. چون اگه امام زمان علیه السلام به اون گفت نماز بخوان، به یقین بدانید که نماز به عنوان یک رفتار دینی، یک عمل دینی، یکی از مناسک دینی به دلش می نشست. توجه کردیم؟ دیدین بعضی ها تو احوالاتشون میگن ما مثلا پشت سر فلان شخصان، من اسم نمیبرم، نماز میخونیم، نمازه باحالی داشت. بعد من یکی میگفتش من دو سال از تهران میرفتم قم هر روز که نماز فلانی رو درک کنم. اصلا تعجب میکردن. طرف مثلا بالا شهر میره پایین شهر که نماز رو اونجا بخون، میگه نماز یه حالی داره. خب حالا اگه همچی حرفای درسته، ببین نماز پشت امام زمان چیه، ببین نماز پشت امام علیه السلام چیه. ببینید اینی که تو کربلا یکی از اصحاب میگه اذان گفتن، بس نماز اول وقت نیست، نه میشه یه بار دیگه پشت شما نماز خوندن رو بچشیم قبل اینکه بریم؟ بس اینه. خب این شهد ما نچشیدیم، خدا لعنت کنه اول ظالم رو، خدا لعنت کنه کسی که مانع شد مردم نماز رو بچشن. وقتی شما نماز و صورتش رو یاد میدی به روش سقیفه تحمیل میکنی، خب این جوان میشکنه. نمیگم مجاز نماز نخونه، اون که میدونه باید بخونه. میگم خب اون ورش رو نگاه کن، خدا اینو نمیخواست. قرآن فرمود ادعو الالله، ادعو الالله، من اگه به الله میخوانم الا بصیرتن میخوانم، انا و من اتبعنی، من بر بصیرت میخوانم، هر کسم که پیرو من از، یعنی ائمه علیهم السلام، شما رو دعوت میکنه به شما بصیرت میبخشه. چرا اصحاب ائمه عاشق اهل بیت میشدن؟ اونایی که دنبال مال و وعده و طمع معاویه نبودن. چرا دست بر نمیداشتن؟ چرا اصحاب امام حسین علیه السلام حضرت رسماً بارها شفاف گفتن هیچ خبری نیست، هیچ جا نمیرسیم، هیچ کاری نمیکنین، منم خواهن کشت، شما هم بیان میکشن؟ چرا جدا نمیشدن؟ چرا حضرت گفتن، آقا به نافع گفتن برو یه راهی پیدا کن تو این کوه و کمر برو، چرا به پای حضرت افتاد؟ گفت کجا برم؟ چرا حضرت به اون غلامی که آمده بود خدمت حضرت به تعبیر خودش برای آب و غذای دنیایی، چرا حضرت گفت برو نرفت؟ چرا نرفت؟ اینا خیالات که نیست. آقا دیدن امام آخه یه شأنی داره دیگه. اصل دین همینه، اول دین همینه، دینداری هم به همینه. شما دینداری کنید بگید من امام قبول ندارم، ولی کارهایی که مردم میکنن رو میکنم، دوزر ازتون نمیخرم. روز قیامت میگم برای چی نماز خوندی؟ میگه صحابه میخوندم. میگه صحابه رو من فرستاده بودم، برای چی نماز خوندی؟ میگه خدا تو گفتی. میگه کجا فهمیدی من گفتم؟ باید به یه جایی وصلش کنی دیگه، نمیخرن نماز تو. میدونین چرا؟ چون اگه تو اینجور رفتار کنی فردا میجنگی، چون صحابه گفتن بجنگ، یا صلح میکنی چون صحابه گفتن صلح کن. جنگ و صلح مقابل همه، باید از جانب خدا فرمان بیا. تو نمیتونی بگم مزاجم تنده دارم میخواد جهاد کنم، ما حال نداریم، اهل پژوهشیم، میخوام صلح کنیم، این خبرها نیست. امام باید بهت بگه. درسته؟ شما امام رو از بردارین، اصلا ارتباط آسمان و زمین قطع شد. حال برو دینداری کن. خب عرضم رو دقت کردین؟ حالا توجه کنین، اگر خواستی کسی را به دین اسلام دعوت بکنین، از معرفی امام شروع کنید. ببینید این جمله‌ای که میگم دقت کنید، اول بهش نگیم برو نماز بخون. من با نماز مخالف نیستم، اگه او تاب و تحملش رو داشت اب نداره، بهش بگیم بره نماز بخون. ولی یادتون باشه اول باید بشناسد که یه ولی از خدا روی زمین هست. از شما میپرسم شیش با شما با این آدم میتونی ارتباط برقرار کنید، بعد یه اتفاق میفته جدا میشین، یا اون میمیره، هرچی. تو این شیش ماه شما نماز یاد دادی، روزه رو یاد دادی، بمیره. من مات ولم یعرف امام از زمانه هی مات میتتن جاهلیه. ببینید این معناش این نیست که کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد، یعنی از اون آدم های لات و الوات، نمیدونم فاسق فاجر، مات میتتن جاهلیه، اینو نمیگه. کسی که داره دینداری میکنه، من مات ولم یعرف امام از زمانه هی مات میتتن جاهلیه، میتت کفرن و نفاق. الان شما نشستی اینجا لشکر عمر سعد رو نظاره کنی، همه نماز میخونن، بر جنازه ها نماز میخونن، دفن میکنن، همه کار رو میکنن دیگه، مشکلشون چیه؟ مشکلی دارن؟ بله مشکلی دارن، اصلا دین ندارن اونا، چون امام حسین ندارن. اگه کسی اینو نفهمیده باشه تو کربلا، برای چی اینجا نشسته اصلا؟ اصلا جنگ دو لشکر رو واسه چی ما؟ اصلا برای چی این دو لشکر به جون هم افتادن؟ یکی بر حسین، یکی با حسین دیگه. اونایی هم که هیچی نیستن توی این مرکه، اون کنارن دیگه. اگر خواستیم کسی رو دیندار کنید، شروع کنید با معرفی امام. معرفی امام دو روش کلی دارد در ساحت‌های مختلف. دو روش کلیش اینه، اینه دستورات ائمه علیهم السلام است. گفتن از ما بگویید. درسته؟ یعنی چی از ما بگویید؟ یعنی از آنچه که بر ما گذشته است بگویید، ما رو معرفی کنید، یا نه و کلام ما رو آموزش دهید. درسته؟ الان خیلی این کلمات قصاری که به اسم افراد مختلف چاپ میشه تو کتابای نمیدونم اطلاعات عمومی و فلان، اگه شما حواستون جمع باشه بریم بعضیاشو دنبال کنید، اینا کلمات معصومین علیهم السلام. بعضی این ضرب المثلا کلمات معصومین علیهم السلام کردن، این ضرب المثل حرف قشنگه، ولی اینکه به اسم امام نه، به اسم امام نگو. حرف قشنگ همه میپذیرن، تازه بعضی خیلی دلسوزم میگن ببین حرف قشنگو بگو، اگه میگی قال الصادق طرف خوشش نمیاد، قال الصادقشو نگو، حرفشو بگو، حرف که قشنگه. ای بابا من میخواستم حرف قشنگ بگم، قشنگیشو میخواستم خرج کنم امام صادقو بشناسه، تو چه رندی هستی؟ نمیگم نباید به مردم حرف خوب یاد داد، نمیگم به مردم نباید اون چه که از عهد بیت رسیده اصلا بدون ذکر اسم یاد داد، بنده اینو نمیخوام بگم، اما این خوش سلیقگیه که آدم میگه من عمدن حذف میکنم، عمدن نمیخوام بگم. فرمودن دو تا عمل ما برای معرفی امام علیه السلام فعلا دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی امام رو معرفی کنیم به لحاظ تاریخ زندگی همین چیزی که هست، یکی اینکه کلام حضرت رو معرفی کنیم. درسته، معرفی باید نتیجهش معروف شدنه اون کسی که شما معرفی میکنید در مخاطب باشه، معروف شدن باشه. معروف یعنی چی؟ در لغت و در قرآن یعنی وقتی که یاد اون میفته احساس آرامش میکنه، احساس طمأنینه میکنه. لغت رو ببینید، معروف یعنی اون چیزی که آدم با اون مواجه میشه آرامش پیدا میکنه. مثال بزنم، شما رو یه جلسه دعوت کردن، یه جلسه رسمی، میرین تو جلسه هیچ کیو نمیشناسین، چه حسی دارین؟ دارن مدعوین میان، یه دفعه یه نفر میاد میشناسینش، درسته؟ آدم اصلا حالش عوض میشه، آخه یه نفر پیدا شد، عرفتهو، درسته؟ عرفتهو، اصلا حالتون عوض میشه تو مجلس، یه نفر دو نفر بیان شما انس میگیرید، آرام میشید، تو معنی پیدا میکنید، درسته؟ حالا یه روزه خونگی گرفتین برای خودتون، چند تا فامیلی خودتون، یه آقای وارد میشه یه دفعه جا میخورین، لم اعرف و نمیشناسمش، درسته؟ نشناختن منکر، جا میخورین، دنبالی نسین این کیه، فامیله کیه، کی اینو دعوت کرده، تا نفهمی کی دعوت کرده که بشناسی از طرف کیه آروم نمیشی. نه تا میگی ببخشید معذرت میخوام روزه خصوصی بفهمید بیرون. اون موقع میگفتن بعضیا رندن مجالس عروسی که میرن میشینن میگفتن که مثلا یارو میاد میگفتش سلام علیکم شما قوم عروسی یا قوم داماد، یارو نگام کرد از قوم عروس داره سوال میکنه، میگم ما مال دامادیم. خب اونجا شاید تا شلوغه کسی نمیشنسه، اما یه جمع کوچیک که آدم میفهمه این کی اومده. معروف و منکر اینطوری هم، معروف و منکر اینطوری هم. خدای متعال میگن من امیر المؤمنین علیه السلام رو معروف شما کردم، ائمه رو معروف شما کردم، امام حسین معروف شماست، یزید منکره. یعنی برخورد کنی پس میزنی خودت. ببینید دوروبری یزید همدیگر رو نفرین میکردن، عمر صد شم رو نفرین کرد، نفرین کرد که نذاشتی من کارمو بکنم، درسته؟ اینا خودشون همدیگر رو میشناسن. و قلوبهم شتا تحسبهم جمیعا، فکر میکنی با همن اما قلوبهم شتا، اینا همدیگر رو پاره میکنن، درست شد؟ امام حسین علیه السلام معروفه، وقتی هر امام حسین میبینه تموم شد، میبینه امام حسین علیه السلام، مجبور نیست، حرم بین دو راهیه ولی میپذیره حقیقت رو، درسته؟ اون طرف دیدن نپذیرفتن، آدم اختیار داره، دلیل نداره اگه معروف و معروف یافت حتما جبران بپذیره. حالا ببین سید و شهدا رسام چه فرمودن، من راه افتادم معروف رو نشون بدم به مردم و معروف مردم منکر رو ببینن، ببینن طرف مقابل کیه. این که به ریا نماز میخوند، به ریا میامد بگو من مسلمونم، بشناسینش. ببینید از پسترین انسانهای روی کره زمینم پستر و شقیترن، اینا نیومدن به جنگن، اینا میجنگن، اسب تاخت میکنن، غارت میکنن، پاره پاره میکنن، گرد سرها رو از بدنها جدا میکنن، اینا دیگه. یعنی کاملا معروف و منکر تو کربلا نمایانه. خب حالا وظیفه من چیه؟ وظیفه من این، اگر خواستم تبلیغ دین بکنم، اولین گام اینه که باید امامو من معرفی کنم، معروفو معرفی بکنم، درسته؟ لا امر به معروفن ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم، درست شد؟ به دو روشی که گفتیم، کدوم امام معرفی کنم، عرض کنم در کدوم ساحت، هر کدوم رو که احساس میکنی جاش هست یا بلدی یا دلت میره. احتمالا اگه محرم باشه امام حسین معرفی میکنی، درسته؟ اینجوریه دیگه. احتمالا مثلا ممکنه توی مناسبتی امیرالمؤمنین معرفی کنی، احتمالا اگه مشهد با او رو برخورد کنی امام رضا رو معرفی میکنی. هر کدوم، کلهم نورون واحد. دیدین اینا که مستبصرن وقتی شیعه میشن، بعضیا از طریق امام رضا، بعضیا از طریق امام حسین، هر کدوم از یه طریق، اینا ابوابن دیگه. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلی الله علیه وسلم، درسته یا نه؟ خب اولین کار معرفی امامه، امام چه فرموده است و امام چه کرده است. یکی از جایی که این معرفی تقریبا به شکل تضمینی نتیجه میدهد، مصیبت امام حسین علیه السلام. انسان با مصیبت وقتی برخورد میکنه، اولش درگیر و بند دین و مذهب نیست. این شعارهای جهانی رو ببینید، آدم ببینید یه نفر داره کتک میخوره، آدم ببینید یک مثلا حیوانی فرض کن تیر خورده گوشه افتاده، آدم ببینید یه نفر استغاثه داره میکنه، اصلا نمیپرسید دینت چیه، اصلا به طور طبیعی کشش پیدا میکنی، درسته؟ من خودمو دارم میگم، ما بعدن میفهمیم که خیلی تنبلی کردیم، ما بعدا میفهمیم که، خودمو میگم جسارت نشه، خوردیم و خوابیدیم. شما داستان امام حسین علیه السلام رو به زبان خوب، به شکل تبلیغ یعنی شایسته، نه طرف رو کلافه کنید. دیدین بسته های خوب تهیه میکنن، بسته های فرهنگی، جملاتش درست باشه، قشنگ باشه، تون نباشه. روز اول یارو نباید سینه بزنه، یارو نباید بیاد عزاداری کنه که و بشنسه که امام حسین کی بوده چی شد. حالا از من احتمالا میپرسین که حالا این کار کردیم چی میشه. من درز میکنم وقتی یه نفر نسبت به امام حسین علیه السلام میل پیدا کرد، رغبت پیدا کرد، با امام حسین رفیق شد، امام حسین ولش میکنه؟ نه. ما فکر میکنیم که نه، امام حسین ببخشید یا ابو عبدالله، امام حسین خود ممکنه ولش کنه، کاری بهش نداشته باشه، من باید اینو داشته باشم. ببین تو رفاقت تو ادامه بده، چیزای دیگر هم یاد بده، ولی یادت باشه اولین جایی که باید او در واقع اون میخش کوبیده شود، اولین جایی که باید او اون توجهش، اون در واقع باورش شکل بگیره، شناخت امام علیه السلام. هر کی میخواد بشه تو هر جای دنیا، اونی که وارد شد با محبت امام حسین، با گریه برای امام حسین، با زیارت امام حسین در اربعین، این به دینداری نزدیکتر است با اونی که داره نماز میخونه روزه میگیره ولی امامو قبول نداره. این دینی است که خدا تعلیم کرده، اون دین سقیف است که میخواد تو سر طرف بزنه، باید انجام بدی، کی گفته انجام ندی کتک میخوری و الاخ. من امیدوارم که همین مقداری که عرض کردم روشن باشه مطلب. لذا اگر که حالا به ذهنتون آمد ممکنه جاییش ازش سوء برداشت بشه، هرچی اون انشالله بفرمه که با هم گفتگو میکنیم انشالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا دو تا لشکر جنگ داشتن، با هم جنگیدن، تمام شد، همه چی گذشت، ولی اتفاقای بعدش به ما نشون میده که جنگ فقط جنگ نبوده، چیزهای دیگه هم داشته. وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت میرسه، به اصطلاح عالم دگرگون میشود و همه اینو میبینن و میشنوند و میترسن. ولی از اونجایی که خدای متعال اراده فرموده است انتقام این خون را امام زمان علیه السلام بگیرد، ان من المجرمین منتقمون در ظهور امام زمان. لذا الان عذابی نازل نمیشه که اینا با چشم خودشون فعلا ببینن، ولی فهمیدن که حق با کیست. در زیارت ناحیه دیدیم و انشالله زیارت ناحیه رو خوندیم که اسب امام حسین علیه السلام بر میگرده به خیام. آیا حیوانات فهم دارن؟ بله، البته یه روایتی، یعنی یه روایت نه، گروهی از روایات و بعضی از آیات نشون میده بعضی از حیوانات خیلی فهمیده تر از بعضی از انسان ها هستن، چون یه جایی میفهمد اولائک کالانعام بل هم اضل. بله حیوانات فهم و شعور دارن. هدهد مورد در واقع خطاب قرار میگیره، مورچه با حضرت سلیمان سخن میگه و بله اونا فهم دارن. مشکل ما اینه که ما وقتی زبان حیوانات را نمیدانیم، ما وقتی نمیدانیم میگیم اونا نفهمن، ولی اونا معدبن، به ما نمیگن نفهم، ما منطقه تیر رو بلد نیستیم ولی اونا حرف میزنن. درسته؟ حالا این بماند، من این عبارت رو از اینجا بخوانم انشالله که توفیق داشته باشیم. این اتفاقاتی که بعد واقعه کربلا افتاد رو البته نمیشه گفت اینقدر زیاده، اینقدر زیاده، اینقدر زیاده. حضرت فرمودند در اون زیارت و اثر افرس رو که شاردن الی خیامک، قاصدن مهمهمن باکیان، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرجک علیه ملویا. این اسب برگشت، اما حال اسب نشون میداد که اسب خلاصه شکسته حاله. حالا زخم برداشت، اونا جای خودش دیدن این اسب، زینی که رو این اسب واژگون شده، این همه حرف رو زد، همه حرف زد. شاید با زبان بی زبانی من بخوام عرض کنم، خواست بگه که من امام رو به زمین نینداختم. اون نیزه محکمی که بر پهلوی حضرت نشست، اون حضرت رو به زمین انداخت. حضرت زینب سلام الله علیها خیلی مراقبت کردن که این بچه ها و این زنا خلاصه خیلی این صحنه ها رو نبینن، چون خیلی لحظات به اصطلاح ما سختی بود. ولی دیگه این اسب وقتی برگشت، یه دفعه همه چی به هم ریخت. برز نمین الخدور ناشرات شعور، یه دفعه همه زنان از سرا و پرده خیمه ها پریشان بیرون آمدن، سیلی به صورت زده، با صدای بلند گریه می کردن. یکم زود آمدن و الا مسرعکم و بادرات آمدن ببینن با پدرشون، با عموشون، با آب سید و سرورشون چی شده. دیگه حضرت و الا مسرعکم و بادرات با این صحنه مواجه شدن که و شمر جالسون علی صدره، دیدن شمر نشسته است بر سینه تو، مولع سیفه علی نحرک، نحر اینجا رو میگن، سیفم که شمشیر و خنجر رو میگن، قابزون، اگر کسی دستتون رو محکم گرفت اینو میگن قبضه، قابزون علی شیبته که بیده. قد سکنت هوا سک، نخوندم یه قسمتش رو، همه چی دیگه سکوت و خفیت انفا سک و رفع علال قنات رأسک. یه لحظه دیدن سر متحر رفت بالای نیزه علی لعنت الله علی القوم الظالمین.